أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وليجه الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما صبت في أيديهم ورأوا أنهم قد زلوا قالوا لن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. خدمة عزيزان، سخن در آیات سوره مبارکه اعراف می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 148 و بعد از آن که انشاءالله موضوع گفتار امشب است. در شب گذشته گفتیم از اون حوادث بسیار مهم و جاودانی که باقی ماند در تاریخ بنی اسرائیل به عنوان خاطره غم‌انگیز تلخ، همان ماجرایی بود که در زمان حضور موسی بن عمران در میقات خداوند و طور محقق شد. بدون اینکه اشاره به مباحث قبل باشد، همین بحث رو دیگه تعقیب میکنیم خدمت عزیزان. و تخذ قوم موسی من بعده، این ماجرا رو در این سوره خداوند در طی چند آیه مطرح می‌کند و در سوره مبارکه طه مفصل‌تر مطرح می‌شود و اون نکات دقیق و سازنده و تکان دهنده اون بازگو می‌شود. در اینجا فرمود و اتخذ قوم موسی، اتخاذ کردند و گزیدند قوم موسی من بعدهی، در پی اون مدت فرغت و فراغت موسی پس از اون که موسی به طور رفت، از خودی و زیورالات خودشون اجلی گوساله. این کلمات رو فرصت شد دیشب توضیح دادم، اما دیگه مطالب باقی ماند. گوساله این ساختن که این جسد بود، جسد جسه بدون روح رو میگویند، اون جسمی که در اون حرکت و روح نباشد. اینها جسدی ساختن، گوساله‌ای که نه هم خوار، اما به گونه‌ای ساخته شده بود که خوار داشت. خوار اون صدای مخصوصی همین حیوان رو میگویند، گاو و گوساله. نکاتی که باید اینجا ابتداعاً عرض کنیم خدمت دوستان عزیز این است که قرآن مطرح میکند که اتخذ قوم موسی در اینجا، اما در سوره مبارکه طه و در موارد دیگر میبینیم که اشاره میشود که شخص این کار رو انجام داد، یعنی کسی که مبتکر این فکر بود و اومد با مطالبی که الان عرض میکنم خدمت عزیزان. و در اونجا مطرح میکند که بصر رو تو به مالم یبصرو، من یه دیدگاه هایی و نکاتی تو جامعه داشتم، میدیدم نقاط ضعف مردم رو و توانستم با یه شیوه خاصی مقصد و مقصود خودم رو پیاده کنم، یعنی همون رقیب سیاسی موسی بن عمران سامری. در اونجا این کار به سامری نسبت داده می شود، اما در اینجا به قوم موسی این کار نسبت داده می شه. قوم موسی این کار رو کردن، ساختند، سامری ساخت. این علت تفاوت کاملا روشن است. بدون شک اون کسی که این فکر و این طرح رو داد یه فرد بود، سامری بود، اما فرقی نمی کند بین اون کسی که طرح رو اجرا کند یا اون کسانی که تشویق کنند اون رو و تقویت کنند این فکر و طرح رو. تمام اینها یه جماعت و یه گروه حساب می شوند. نمونه این رو بارها دیدیم، به عنوان نمونه بارزی که بنده مکرر عرض کردم همون ماجرای ناقه صالح در قرآن کریم است. اون شطوری که به عنوان یه آیت معجزه مطرح می شود، خب این جماعت نشستند و با هم فکر کردن چگونه میتوانند بازار پر رونق صادق را از میان بردارند و بکاهند. بهترین راه این است که اون اثبات اعجاز صالح رو چه چیزی میکند؟ این شطور عجیب و استثنائی. اگر ما بتونیم معجزه صالح رو از اون بگیریم، بازار رو اون فروکش میکند، دیگه مردم جذب اون نمیشند. لذا با این فکر گرده هم آمدند. یه نفر نماینده شد و توانست که متوجه این کار باشه، گفت من میکشم این شطور رو، من این را عقرش میکنم. و یه نفر هم این کار رو انجام داد، اما قرآن به تمام قوم نسبت داد، فعقروها، تمام این ها این کار رو کردن. اینجا هم همینطور است عزیزان، علت در هر دو جا به مثل این ها یکیست. و این همون منطقی است که در قرآن جاریست و نبی مکرم پیامبر همین رو به تفصیل توضیح دادن که انگامی که کسی کاری رو انجام میدهد، ولو اینکه ما خودمون مباشر نباشیم، یعنی مستقیما این کار رو ما انجام ندیم، اما انگامی که تشویق میکنیم، انگامی که توصیه به دیگران میکنیم، موافقت فکری میکنیم، مشورت میدیم، با اون عمل کننده این کار تفاوتی نیست در حد و در جایگاه و در عقوبت اون، حتی بین ما و اون کسی که این کار رو انجام داده است تفاوتی نمی شود. نشان اللهم لعن رسالت التي جاءت الحسین و شایعت و باجعت و تابت علی قتله. اون کسانی که فکر اول رو دادن، طراحان این طرح، عاملان، مشاوران، مستشاران، تمام اینها اون کسانی که تشویق میکنن، کف میزنن، دست میزنن، تایید این کار میکنن، اینا همه یه سو و یه سمت دارند، یه جهت و یه حرکت دارند. همون جمله نبی مکرم راضی به عمل قوم فهو منها، میخواد شرقی باشد یا غربی باشد، اگر در شرق عالم برای کاری که در غرب عالم انجام میشود کف میزنن و تایید میکنن، یعنی ما با شماییم. و بالعکس، بنابراین این تأیدها یا تکذیبها یا تشویقها یا به دنبال اون راه افتادن و توسعه و تبلیغ کردن یه فکر و یه مکتبی خیلی جدیست، این به مانند فراوی این فکر است، مانند عمل کردن به این مضمون است، به این کار ساده نیست. خداوند فرمود قوم موسی این کار رو کردن، ولی اون که سامری این کار رو کردن و اینا پذیرفتن، اینها به سامری رو گرفتن و از طرح او استقبال کردن، پس تمام اینها هم پالگی و هم کاسند. فرمود این قوم بعد از موسی، حالا من خلیه هم ما جلو میدانیم ساختن یه گوساله است، اما قرآن میگوید این رو از خلیه خودشون ساختن. خلیه هم توضیح دادم یعنی زیورالات، به مجموعه زیورهای هر زیور و زیبایی رو که میبینید زخرف میگن، زخرف و زخارف یعنی اون چیزهایی که آراستگی دارن، اما وقتی اون زینت و زخرف دست ساز میشه به این میگن حدی. حدی به زیورهایی میگن که ساخته میشود، طبیعی نیست، مصنوعی است، اینها دست سازه است، به اینها حدی میگن. حالا این خودی چی بوده است و این علتی که در اینجا خداوند تأکید روی این میکند قابل توجه و تأمل است. این ها زیوراناتی بود که زنان بنی اسرائیل و قوم موسی داشتن، من خودیهم، از مجموعه این زیورانات. منتها اون که تاریخ نرو میکند در اینجا شاید خیلی ضروری نباشه، اما در حد این که رفت مطلب رو بدانیم، گویا هنگامی که بنی اسرائیل میخواستند از مصر خارج بشند به فرمان موسی، خروج بنی اسرائیل بسیار محرمانه بود، یعنی اینها باید بگونه این که هیچ اطلاعی کسی حاصل نکند شبانگاهان از مصر بدرانند که فرصت گریختن و فرار رو از سوی سپاهیان فرعون از کف ندن، بتونن بگریزن و نجات پیدا کنند. بنی اسرائیل هیچ اطلاعی به کسی ندادن، بنی اسرائیل شبانه منازل خودشون رو در دل تاریکی به آرامی و آهستگی ترک کردن تا فرصت گریز بیابند. خب این هم مرابطه داشتن با قبطی ها و بومی های مصر و یکی از سنت هایی که متداول اتفاقا در شهر مقدس اسلام هم توصیه میشه در باب بعضی از زیوراناتی که زنان و بانوان محترم دارن، میگه این ها در حدی نیست که به نصاب زکات برسه، در مقدار طلایی نمیدونم این جواهراتی که دارن خانم ها، این در اون حدی نیست که مستحق زکات باشه و بخوان زکات بدن. میگم زکات و لحلیه اعارتها، میگن زکات این زیورالات اینه که این رو به آریه بدن، یعنی اگر یه کسی ندارد، مناسبتی داره، مجلسی دارد، دوست میدارد، یه زینتی بکنه، اونی که دارد به عنوان آریه و امانت بده اون استفاده کنه برگرداند. این توصیه میشه در اسلام، البته با شرایط و آداب خاص خودش طبعا، اما اصل بحث توصیه میشود به عنوان زکات زیورالات. اصلا اینو پیشنهاد میکنن و مطرح میکنن. در مورد این سبتی ها و ربتی ها یعنی بنی اسرائیل و ساکنان بومی مصر، این تبادل و تعامل بود، اینها با هم مراوده داشتن. برحال یه اماناتی از اینها در دست بنی اسرائیل باقی ماند. به دستور اکید توصیه شد امانات رو برنگردانید. وقتی امانات رو برگردانید ذهن اینها متوجه می شود، اونگاه می فهمن شما قصد ترک مصر دارید. هنگامی که گذر کردند از نیل و از رود، موسی دستور داد تمام این امانات را برگردانید، تمام اینها را جمع کنید، انبار کنید، تا شیوه بازگرداندن اون رو به صاحبانش ما پیش بینی کنیم و بگیم چگونه باید برگردانید. این یه انباری شد و یه ذخیره و پشتوانه طلا شد و یه گوشه این به اصطلاح محفوظ بود تا زمانی که بازگردانده شود. خودی که اینجا مطرح میشه همونه هاست، من خودیه هم. از این طلاها و از این زیورها آقای سامری گوساوه ای رو ساخت. دو نکته اینجا دیده میشه، یکی خود این هولی که الان من ریشش رو توضیح دادم که این از کجا هست، اما چرا طلا و بعد هم چرا گوساوه، این دو تا نکته داره. اولین دلتی که در اینجا وجود دارد، بعد تقدیر انسان ها نسبت به یه چیزهایی عزیزان یه جاذبه های ظاهری براشون دارد و اینها رو جذب می کنند. راه نفوذ در اذهان مردم و افکار توده مردم انگشت نهادن بر مواضع و موقعیت های حساس اونهاست. یعنی ببینیم در جامعه چه چیزی برای مردم جاذبه دارد، رونق دارد، یا مردم چه حافظه تاریخی دارند. هر دوی اینها کاملا در این طرحی که سامری داد و سامری ها در طول تاریخ داده اند و می دهند و خواهند داد کاملا دیده میشه. انگشت نهادن بر طلا اینی که ضربه ای که میخواهد مقابل موسی بزند از طلا استفاده میکند. به هر حال این جاذبه دارد، به هر حال خود طلا یه چیزی که فلزی است، منو فلز است ما مانند بقیه عناصر فلزات، اما در این حال جایگاه خاصی برای خودش پیدا کرده است. حکایت جویندگان طلا و پویندگان طلا، قصه های اونها، حکایت های اونها، داستان های اونها، فیلم های اونها در طول تاریخ فصل طویلی رو به خودش اختصاص داده است. کشته های اونها و و بر سر این طلا چه جنگ ها شده است، چه خون ها ریخته شده است. اینی که نبی مکرم فرمودند این سفید و سیاه طلا و نقره چه بساطی رو سر مردم می آورد و آورده است، همون قصه دراز و کهنه است. به هر تقدیر مردم رو طلا و جاذبه اون یه حساسیت، یعنی یه جلوه‌ای براشون دارد، می کشدشون. این یه جاذبه بدوی دارد. مگر این که انسان ها اون دیدگاه دقیق و درست رو داشته باشند و شناخت لازم و کافی رو داشته باشند و الله ابتداعا یه جاذبه برای اینها دارد. این یک. اونگاه اشاره میکنه که سامری از طلاها این طلاها رو آب کرد و اونگاه در قالب گوساله ریز. حالا چرا گوساله، چرا چیزی دیگه به عنوان نماد عبادی انتخاب نکرد؟ عرض کردم این انگشت نهادن بر حافظه تاریخی بنی اسرائیل بود. چه چیزی برای اینها ممکن است نزدیک به این فکر باشه؟ این خیلی مطالعه میخواد، این خیلی بررسی های دقیق میخواد که این دامو چه میخواهد وارد شود به این مردم، از کجا کدام مدخل باید وارد بشه. ببینید از طرحهای بسیار مهم شیطان و القاعات شیطانی همیشه اینه، شیطان هر کسی رو با یه نوعی از وسوسه وسوسه میکند. یعنی وسواس شیطان برای فرد عالم فرهیخته مسلم با یه جوان پرشور و پرنشاط از غرایز جنسی مسلم یکی نیست. عالم رو به گونه این وسوسه میکند، غیر عالم رو به گونه این. جوان رو در یه رتبه با یه شیوه ها و ابزارها، میانسال رو با شیوه دیگر و خوب و کهنسالان رو به نوعی دیگر و رنگ و آب و تاب و حیله و مکر و زیوری به نوعی دیگر. نوعاً شیطان وسواسش نسخه‌ای که می نویسد مطابق حال بیماران خودشه، تا هر کدام چه براشون چه چیزی براشون جلوه کند. سامری یه نماینده ایست از نمایندگان فکر شیطانی بذار طبعاً این رو میدونن و میدونن که بنی اسرائیل سالها در مصر با گوساله مأنوس بودن، نماد تقدس و عبادت در میان مصریان و در میان بومی های مصر گوساله آپیس بوده است، همان گوساله‌ای که بر روی میز قضات برای قسم اشاره میکردم چند شب قبل میذاشتن. شما الان میبینید یه قرآن، یه تورات، یه انجیل، یه اوستا رو بر روی میز قضات، هر کدام از مخاطبان بنابر اون تقدس و مذهبی که دارن این کتاب مقدسشون اگر کارشون به قسم کشید باید قسم یاب کنن، بر روی میز قضات مصر گوساله آپیس بود، به اون قسم یاد می کردن. این نماد عبادی و تقدس این جماعت بود، به گونه این که قرآن می گوید و اشربوا فی قلوبهم العجل، تو جان اینها شور گوساله پرستی فرو رفته بود. یه مردمی که تو این جامعه زندگی کردن و این سوابق فکری رو دارن دیگه، اگر کسی می خواهد در اینها نفوذ کنه راه نفوذ اینه. عرض می کنم اینها یه لطائفی دارد عزیزان، ورود به مرزهای فکری هر قوم، انحطاط هر جامعه، ضرب زدن به اون ارزش‌های وجودی هر فرد و جامعه، راهش همینه که این نکات پیدا بشه. ببینیم از کجا میشه وارد شد، راه‌های ورود کدام است. اگر کسی می‌خواهد با ایرانی سخن بگوید باید انگشت رو حساسیت‌های تاریخی ایرانی‌ها بگذارد، باید از همون اسطوره‌های ایرانی استفاده کند، باید بگوید بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان اون تیر شد پیش آن نامدار، از خیلی از نمادهای ملی ایران و از اون قداست‌های فکر ایرانی میتوان وارد شد. اگر کسی با ملت عرب صحبت میکند و میخواهد سامری قوم عرب باشد باید اون نقاط خاص عربیت رو بلد باشد، از عصبیت عربیت استفاده کند نه از اون تفاخر و اشرافیگری ایرانی. هر کدام از اینهای مدخلی دارد، یه ورودی دارد، یعنی به تعبیر ما یه جامعه شناسی تخریبی میخواهد، همونی که میبینید در طی سالها مخصوصا در این سده های اخیر کاملا یه قوم و جماعت این خط سامری رو گرفتن و کار خودشون رو کردن. مراکز مطالعات مختلف او مردم ایران، مراکز مطالعات مختلف در فلان جا، در مرکز در دانشکده ایست در انگلستان، دانشگاه ایست در انگلستان، دانشگاه سواس، این از مهمترین دانشگاه هاییست که دانشجوی غیر به اصطلاح بومی و غیر انگلیسی هم زیاد داره، رونق فوق العاده هم دارد، عمدتا رشته های این همون رو به انسانی است دانشگاه ساس. و اینجا در سال 1802 تأسیس شده، یعنی 200 سال قبل، 201 سال قبل. عرض به خدمت عزیزان، فرصتی بود با بعضی از دوستان یه مدتی رو عرض به خدمتون یه بررسی هایی رو داشتیم اونجا با بعضی از دوستانی که تهران از دانشگاه مشهد هم بعضی هاشون فرصت مطالعاتی داشتن در ساز با دوستان اونجا. سال 82 تأسیس اونجا بوده است، 1802 یعنی 201 سال قبل. اصل تأسیس اینجا مرکز شهرشناسی وزارت امور خارجه انگلستان در اون روز بوده است و تمام کار اولی بررسی جهان به تعبیر ما مشرق زمین بوده است، یعنی اسناد مکتوب و مخطوطی که در کتابخانه بیش از 800 هزار جلدی این دانشگاه وجود داره، خیلی از اونها مخطوطاتی است که به خطوط عربی، فارسی و محلی است. و حالا تو وضعیت مردمان ایران چیه؟ نقاط ضعفشون کدامه؟ نقاط قوتشون کدامه؟ با ایرانی که رسیدی نباید مثل انگلیسی وقتی رسیدی بگی هوا چطوره، چون هوا ندیده، همش اب بالا سرش رو زود بهش میگی که هوا چطور، امروز هوای خوبیست، یعنی فصل مشترک از اینجا شروع میشه. اما با ایرانی که رسیدی نباید از هوا صحبت کنی، باید از چیز دیگه صحبت کنی، باید از افتخارات ملی بگی براش، باید از یه چیزهای دیگه بگی، باید بعضیاشون رو از نکات آسمانی بگو، اینا رو زمین نیستن، بیشتر عرفانی آسمانی فکر میکنن. اینها به دقتها بررسی شده و تأمل روش میشه. اگر کسی بخواهد وارد به قومی بشه ضربه بزنه باید نقاط ضعفشون رو بداند، نقاط قوتشون رو هم بداند. قرآن مطرح میکند که اون کسی که این گوساله رو ساخت میدانست چه بکند، به مالم یبصرو بود قبض و قبضتن من اثر رسول، خط موسی رو گرفت اومد نفوذ تو بنی اسرائیل کرد، بعد اونگاه کار خودش رو انجام داد، گوساله رو ساخت. گوشاله که جذبه ظاهری دارد اون حافظه ذهنی اینها را متلقی میکنه و خوار دارد، یعنی این رو به گونه طراحی و هندسه این رو جوری فراهم کرده بود که انگامی که مقابل باد میگذاشت انگار صداها درون میپیچید. این خوار و جوار داشت، این صدا بیرون میآمد و ذهن مردم رو معطوف میکرد به اون که فیل باید تا چه خسبت اوستان خواب بیند خطه هندوستان. اینها فیلشون یاد هندوستان میکرد و اون گوساله های معبود و مقدس مصر. فرمود علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. در بین این که داره خداوند این جمله رو میگه یه پرانتز باز میشه، یه جمله معترضه. علم یرو، آیا این بنی اسرائیل که اینقدر مشمول لطف خدا شدند، آیا اینها علم یرو، آیا اینا فکرشون کار نمیکرد وقتی سامرین گوساله رو ساخت و خازا الهکم و اله موسا، این معبود شماست، اگر موسی هم بیاد همین رو بهتون معرفی میکند، هازا الهکم و اله موسی، این معبود شما و موساست. بعد قرآن میگه آیا اینا فکر نمیکردن، آیا اینا بررسی نکردن و تأمل نکردن که انه لا یکلمهم، این گوسالهی که ساخته است با اینا صحبت نمیکنه، کلامی برای اینها نداره، پیامی برای اینها ندارد، ولا یهدیهم، به هیچ راهی بهشون نشان نمیده، هدایتشون نمیکند. یعنی چی؟ اینه که معبود و الهه، خب این اصلا نمیتونه اله باشه، این جسم داره، این چی داره، هیچ کنون اینا مطرح نکرد خداوند. دو چیز رو عمدتاً مطرح کرد، آیا اینها تأمل نکردن اینی که به عنوان اله براشون تعریف کرده باشون صحبت نمیکنه؟ یعنی اله باید چه بکنه؟ اله باید کلام داشته باشه. معبود اون کسیست که اصلا راز عبودیت سخن گفتن بیان عابد و معبود است، سخن دو سویه. باید این خدای بی نظیری سار کن، باید از خدمتون خطاب از اون سو بیاید از این سو برود. رابطه بین عابد و معبود بدون کلام امکان نداره، لذا خداوند سبحان معبود حقیقی وجود و هستی همیشه با بندگان خود کلام دارد، سخن دارد. از اون ابتدا سخن گفته است با اولین اینها یا آدم، با آخرین اینها هم سخن میگه. کار معبود و اله آن است اولین شأنش اینه که کلام داشته باشه، ارتباط برقرار کند، تا ارتباط نباشد عبودیت معنای واقعی پیدا نمی کند. مثل اون ما اصلا قرآن رو که بررسی میکنیم کلام الهی است، یعنی سخن خداست با ما، حال کلام خداوند یا با واسطه است یا بدون واسطه است. یا خداوند مستقیم کلم الله موسی تکلیما، یا مستقیم اقرا بسم ربک الذی خلق برای انسان، یا با واسطه فرقی نمی کند، با واسطه بر قلب پیغمبر آمده است. لذا لقد تجلی الله فی کلامه و خلقه، این تجلی خداست برای مردم. اما من اشتاق الالله فلیسمع کلام الله، کسی که شوق به خدا دارد اول باید کلام خدا رو بشنود. تا سخن از دوست خطاب آمد آراسته کن کار، این از شریعت. اول باید گوش داد به کلام معبود. معبود بدون کلام هیچی نیست، سنگ از چوب از خیال از بهم است. این نقطه زیبای اولی که در این بین خداوند تذکر میده، این معبود که کلام ندارد، شما اگر معبود میخواید باید معبودتون کلام داشته باشه، باید هم شما با معبود سخن بگویید. ببینید یکی از نکاتی که تأکید به دعا میشه، خدا میداند هزاران حکمت تو دعا وجود دارد، یکی از حکمتهای مهم دعا همین احساس ارتباط با معبوده، یعنی اینکه شما سخن بگویید، اجازه بدید به خودتون مستقیم با خدا صحبت کنید، مطالب خودتون رو در میان بگذارید. لذا گفتم که برا همه چیز جناب روسا، برا نمک آشتن بگو به ما، برا علف شاتتونم بگید به ما جناب موسا، علف بزتونم از ما بخواید، نمک آشتون رو از ما بخواید. رو از کردم به دوستان که موسا که وقتی آش میخورد که نمیدونه اصلا نمک داره یا نداره. اولیا خدا خیلی متوجه نیستن در اینجا، اینا اونچنان ذوقشون و فکرشون توی نیست که چی دارن میخورند. آنها قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. اینه که خداوند به موسی میگه ای موسی، تو تمام شؤونات زندگیت رو با من در میان بگذار، با من صحبت کن، هیچ کس پیدا نمیشود چون من که تو بتوانی با او صمیمانه ترین ارتباط و گفتگو رو داشته باشی، با خدا سخن بگویید. اینه که توصیه میکنن حضرات معصومین اد امنا تقلقت فرقه من الامر، همیشه دعا کنید. احساس نکنید که اوکارا رو مقدرات خودش داره انجام میشه، نظم خودش رو دارد، عوامل از اسباب از قانون علیت هست. نه نه، اصلا سعی کنید این روحی سخن گفتن با خدا رو داشته باشید. پشت فرمان ماشین دارید حرکت میکنید، برید مسیر کارتون، دارید میرید کلاستون، دارید کارتون انجام میدید، در همون حال با خدا سخن بگید. بعد ببینید چه لذتی جان شما را میگیرد، بعد ببینید چه آرامش. چون این سر عبودیته، عبودیت کلام میخواهد، کلام دو سویه میخواهد. یک دوم ولا یهدیهم سبیلا، این چه معبودیست که راه نشان نمیده، یعنی شأن معبود نشان دادن راه است. معبود اونی که راه به عابد نشان بدهد. این فقط تخلیه نیست، کلام قسمت اوله، اما قسمت دوم بود عملی کاره، به تعبیر ما کارکرد عبادته که نشان دادن و راه پیدا کردنه. عبادت فقط یک غریزه و آتش رو خاموش کردن نیست، بلکه راه پیدا کردن و مسیر زندگی رو با عبادت تعیین کردن است. این چه معبودیست که هیچ کدام را ندارد، راهی نشان نمیدهد که اینها اتخذ روح بگیرند. تمام. این جمله پرانتز بسته میشه، یه اشاره میشه به کانو ظالمین. این قوم که پیرامون این گوساله رو گرفتن و فریفته سامری و گوساله اون شدند، اینها کانو ظالمین، اینها متاسفانه ظالم بودند. خب تعریف ابتدایی ظلم رو همیشه در لغت گفتیم خدمت دوستان، ظلم یعنی وضع شنی فی غیر موضع. اگر اون روز اینجا باشه این دیوان، شما بردارید بذارید اینجا بیفته بشکنه، این میشه ظلم. ظلم یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار دادن. اگر الان من نباید اینجا باشم، بینی و بین الله اینجا باشم، من ظالمم. ظلم بودن در مکانیست که نباید باشیم، نبودن در مکانیست که باید باشیم، این ظلمه. ظلم سخنیست که نباید الان گفته بشه، اما میگیم. هر چیزی را، هر سخنی را، هر نکتهی را در غیر جایگاه خودش عمل کردن نوعی ظلم است. من نباید الان تندی میکردم با این فرزند، اما تندی کردم. رفتار من ظالمان است، رفتار من ظالمان است. من با این ارباب رجوعم الان ابدا وظیفه من نبود اینطور برخورد کنم. نه قانون به من اجازه میداد، نه دستورالعمل اداری اجازه میداد، نه دستورالعمل اخلاق دینی به من اجازه میداد این پرخاش و تندی طلبکارانه را. من ظالمم به این مقدار. منتها ظلم در هر حوزه‌ای مصداق و مورد و اندازه‌ای خودش رو پیدا میکند. البته این ظلم ها بعد متراکم میشه، بعد رو هم جمع میشه، خیلی بار انسان رو سنگین میکنه متاسفانه. اما تو رو کلی ظلم معنای اولیش اینه، این پیشانی نباید فرود می اومد، این سر نباید تسلیم می شد، نباید هنگامی که مجسمه سومنات حرکت می کند، هزاران نیروی امنیتی و پلیسی بیان محافظ باشن که مردم خودشون مقابل سومنات نندازن تو هند وقتی حرکتش می دن از سالی مرتبه. این ظلمه، این ظلمه. نباید مقدسترین عبادات در پای غیر خداوند سبحان ریخته می شد، اگر ریخته شد ظلم است. کام ظالمین، این اینا عجب بد استفاده کردن از توان خودشون، عالی ترین غریزه رو چقدر نابجا استفاده کردن. کام ظالمین و لما صابت فی عیدیهم، برمیگردیم به ادامه ماجرا. خب ادهی فریفته شدند و اینها به پای گوساله صابری سر فرود آوردن، با همون سوابق، با همون ذهنیت ها، با همون نکاتی که دقیق آسیب های اینها رو شناخته بود، از همونجا وارد شده بود صابری. ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد زلوا. اما بدونید عزیزان، هیچ طرح باطلی نیست که بماند، والله هیچ نقشه غیر حقیقی که توش محتوا و رنگ و بوی حقیقت نداشته باشد پایدار نمیماند. نه فکر، نه خط، نه حرکت، نه طرح، نه سخن. وقتی درش حقیقت نباشه، بالاخره دست خود رو رو می کند و بطلان اون آشکار می شود. اون حقیقت که ممکنه ابروشو بگیرد، اما ابر به کنار می رود. حقیقت همیشه زیبایی خودش و جمال خودش رو دارد، ولی اون که یه نفر پی اون رو نگیرد، اما میاد زمانی که باز مشخص می شه حاجت انسان ها به حق و حقیقت. باز روشن میشه جلوه اون. حق جلوه‌گری دارد، باطل یه نمایشی داره، یه بروزی دارد، یه جلوه می کند، اما دولت مستعجله، مشخص میشه دیگه. چقدر تا چه زمانی میتوند یه کسی که مایه‌ای نداره یه جماعتی رو به اصطلاح ما فریبشون بده؟ بالاخره مشخص میشه که این محتوایی نیست، این فکر و این مکتب. پایان این چیز انگیزه کدام است؟ هدف مادی است، فریب مردم است، عنوانها عنوانهای فریبنده گورزننده مردم است. اینو دیگران خودش رو میکند، امکان ندارد رو نشود. این سنت الهی است. فرمود ولن ما صبح تفی عیدیهم، وقتی که اینها صبح تفی عیدیهم بلا، وقتی این بلا و گرفتاری رو جلو خودشون حس کردن، وجدان کردن، دیدن چه خاکی بر سرشون ریختند، یعنی چیزی نگذشت، زود متوجه شدن که سامرین فریبشون داده است. نت الهی است. فرمود ولن ما صبح تفی عیدیهم، وقتی که اینها صبح تفی عیدیهم بلا، وقتی این بلا و گرفتاری رو جلو خودشون حس کردن، وجدان کردن، دیدن چه خاکی بر سرشون ریختند، یعنی چیزی نگذشت، زود متوجه شدن که سامرین فریبشون داده است. این نه اون معبود است و نه اون معشوق است و نه اون مقصود. رأوا انهم قد زلوا، دیدن چه عجب راه به خطا رفتند و مسیر اشتباهی رو طی کردند. به خود آمدند، قالوا، متوجه شدند با دروشون کجا بیارند. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر پروردگار حقیقی ما را مشمول رحمت خود نکند، و یغفر لنا، و مغفرت خودش را شامل حال ما نکند، لنکونن من الخاسرین، هر آین ما تمام سرمایه و وجود رو به خسارت و بطلان داده ایم و از میان رفته است. اینها متوجه شدند، دیدند وضعیت خودشون رو، اون هشدار و آگاهی لازم رو پیدا کردند، دانستند که اینجا آنی که میتواند وضعیت اینها را عوض کند دست مرحمت خداوند و غفران و لطف الهی است، که بدون او خسران گریبان اینها را میگیرد و دیگه راه بازگشتی ندارند. ولما رأوا، خب تا اینجا این قرآن در مورد بنی اسرائیل مطرح میکند، البته بازگشت اینها، غفران اینها، مغفرت اینها بعد از اومدن موسی که الان توضیح داده میشه. ولما رجعوا موسی الی قومه، 40 شب گذشت، موسی میقاتش رو با خداوند تمام کرد، تمام میقات و رب بهی 40 لیله، 40 شب به پایان رسید. اما قبل از این که موسی برگرده، به تعبیر ما برای که موسی شک نشه، خداوند گفت جناب موسی، اوضاعی در بیان قوم تو پیش آمده است، خبر داری؟ میدونی که اینها قد فتنا قومک، میدونی که ما فتنه کردیم قوم تو را؟ یعنی چی؟ حالا فردا شب میگیم ان هی لا فتنه توک، خدا یا این فتنه ای توست، اینو خواهیم گفت انشاءالله. اما همین مقدار عرض میکنم، جناب موسی باید مشخص میشد که مدعی در میان بنی اسرائیل کیست، صاحب حق کیست. باید یه نقد عیاری ما میداشتیم برای این که مؤمن از غیر مؤمن، حق جو از غیر حق جو، حقیقت طلب از بطلانگرا مشخص باشن. و یه عیار خوبی پیش اومد، یه فرصت طلبی پیدا شد و این کار بردوشون کشیده شد. بالاخره در همینجا خدمت عزیزان عرض کردم، شیطان خدمت رو ما میکنه. شیطان، نقش شیطان در آفرینش یه خدمتیه. حالا بحثش اونجا گفته شد، نمیخوام برگردم. اصلا این برای این، اگر شیطان نمی بود ما قدم به سوی خدا بر نمی داشتیم. یعنی شیطان است که با شری که به پا می کند راهی که نشان میده و ما میگیم اعوذ بالله من شیطان رجیم، یه قدم به سوی خدا نزدیک میشیم. اگر طاعت و معصیت در تقابل با یکدیگر نباشن، طرح شیطان نمی بود، اصلا مقام ما، جایگاه ما، ترفیع ما جور دیگری میشد، باز اصلا طرح دیگری ریخته میشد برای این. سامری الان اومد چنین گمراهی رو ایجاد کرد، تکلیف اون مشخص، اما بازتاب و انعکاسش خیلی خوبه. الان تو جامعه مشخص میشود هر کسی چه کار است. لیمیز الله الخبیث من الطیب، الان مشخص میشه خبیث و طیب کیست. در برخورد با این گوساله، ایمان و غیر ایمان معلوم میشود. این مطالب خداوند به موسی گفت که حالا یه اوضاع سختی تو قومت پیش اومده، برو ببینیم چه میکنی جناب موسی. ولما رجع موسی الى قومه، موسی بازگشت به قوم، تو برخورد کرد با یه وضعیت این چنینی، اما موسی چطور اومد؟ الله اکبر. موسی میبینه چه خون دلی خورد، میبینه بزرگترین امپراتوری زمانش رو چگونه سرنگون کرده است به لطف خداوند سبحان، چقدر خدا عنایت کرده است. از اون روزی که یک تنه آمده است با برادر به مصر تا امروزی که به میقات خداوند رفته است، چه خاطراتی رو پشت سر دارن بنی اسرائیل و موسی. وقتی اومد و متاسفانه وضعیت قوم رو جور دیگری دید که اینا فرو افتاده در پای سامری و گوساله سامری هستند، الى قومه غضبان اسفا، موسی با نهایت غضب آمد. خب اینجا شاید این الان تو ذهن ما بیاد، توجه دارید ما از غضب خیلی تعریف نمی کنیم و از غضب ذهنیت خوبی نداریم، یعنی میگیم قل غضب و افتاح کل شر، اصلا غضب چلید شره. خیلی از نابهنجاری هایی که تو جامعه میبینیم همه مسببش غضبه، یعنی یه حالت غضب بعد میبینیم چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه که جبران نمیشه برای انسان و نگرانی هایی ایجاد میکنه. زمانی میگفتم به دوستان یکی از وضوهای مستحبی که در اسلام وجود داره که در زبان معصومی این در فقه داریم، متن روایات زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد، هست و توصیه شده است وضوی بعد از غضبه. اینه اگر این وقتی به غضبتون گرفت عصبانی شدید بعد برید وضو بگیرید. چرا؟ مثل این که دیگه تعبولاتی تو وجود انسان ایجاد میشه با این غضب، یه قضاوت هایی، یه پلشتی هایی در روح انسان می آید، برید تطهیر کنید روحتون رو با این وضو. پس غضب خوب نیست، اما استعذار دارید. همه اینها که ما میگیم خوب نیست، اگر در جای خودش استفاده بشه خوبه. غضب خوب است اگر در جای خود استفاده شود، اگر لیقیز به همال کفار باشد، اگر اشداء علی الکفار باشد. اگر غضب در وجود انسان نباشه که انسان دیگه نه ناموس دارد، نه شرافت دارد، نه وطن داره، نه آب داره، نه خاک داره، نه دین داره، نه دیانت داره. اگر غضب در وجود انسان نباشد که انسان هیچ دفاعی نمی کند از خودش، از مرزهای خودش، از اعتقادات خودش. غضب در وجود انسان، قوه غضبیه وقتی در مسیر و مجرای خودش یعنی کنترل شده باشه. اگر مهار غضب، خوب دقت کنید، اگر مهار غضب در دست عقل ما باشد، همونی که تعبیر میشه در روایات از عقل به رائد سکاندار، اگر سکان دست عقل باشد هیچ نگرانی از غضب نیست. چه غضب مفید واقع میشود، مفید است مثل شهوت، فرق نمی کن. اما اگر مهار عقل اومد دست غضب، هیچ بحثی نداریم دیگه، اینجا سخن تمام. موسی آمد با غضب، جای غضب است، موسی باید غضب داشته باشه، با این زحمات، با این مشقات موسی، با این خون دل، با اون من در همین سوره عرض کردم ماجرای موسی و فرعون این نبود که امروز بیاد نمیدونم یک عرض و خدمتون 82 موسی مطلبش رو مطرح کند، بعد 5182 مبارزه انجام بشه، بعد آخر برجم دیگه موفق باشه. نه، سالها این گفتگوها طول کشید، سالها موسی پشت درب فرعون ماند، سالها موسی رو تحقیر کردن، توهین کردن، به تعبیر ما حبسش کردن تا تونست حرف خودش رو به کرسی بنشاند، مبارزه کند، منطقش رو پیاده کند، موفقیت ها و توفیقات رو حاصل کند. این سادگی که نبود. حالا موسی میبیند تمام این زحمات در حال برباد رفتن است، میبیند 40 روز نبوده است، فقط فقدان یه رهبر فرزانه این چون موسی 40 روز پیکر این جامعه رو اینطور لرزونده است. غضبان اسف، کلمه اسف در لغت به معنای حزن و اندوه، آمد متأثر، غمین، اندوهگین و برافروخته، غضبان اسف. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، خطاب میکند موسی به بنی اسرائیل، ای مردم عجب بد جای من رو پر کردید. من 40 روز بیشتر از میان شما نرفتم، چگونه در غیبت من حاضر شدید چنین قدمی رو و چنین گامی رو بردارید و این طرح رو قبول کنید؟ اعجلتم امر ربکم، خداوند به شما فرموده بود 30 روز، اونگاه اتممناها به 8، 10 روز دیگر کنار اون اضافه شد. شد شما چقدر عجولانه برخورد کردید، شما چقدر نابردبار و ناصبور بودید در این صحنه و زود همه چیز رو فراموش کردید. اعجلتم امر ربکم، حالا از اینجا سطح کار فرق میکنه، خوب دقت بفرمایید. و القى الالواح، موسی چه گرفته بود در طور؟ الواح، ده فرمان. این سوال میکردن یکی از دوستان یکی دو شب قبل بعد از ده. ببینید اون مضمون اون 10 اصلی که در تورات مطرح شد، این همون 10 فرمان زمان فیلم موسی رو ساخته بودن تحت عنوان فیلم 10 فرمان بود، همون هایی که تو سوره مبارکه بنی اسرائیل و اسراء داریم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و و و و رؤوسش همونجاست. 10 تا دستور اصلیست که اینها در تورات وجود، اجتناب از قتل نفس بود، اجتناب از عرض به خدمتون شرک بود، اجتناب از تعدی به مال دیگران بود و یه اصولی بود که اونجا مطرح شده بود. اینها رو قرآن تهذیبش میکنه، پاکیزه میکنه. جالب به اصطلاح حواشی اون رو هم مطرح میکنه در سوره مبارکه اسراء گفته میشه، تو انعام هم گفته شده. اینها چند جا این 10 فرمان اومده در قرآن کریم. اینها الواح بود. هنگامی که موسی اینها رو در میقات آمده اینجا این صحنه رو دید، القى الالواح، موسی 10 فرمان رو چکار کرد؟ کنار گذاشت، اینا رو به کنار گذاشت. دید دیگه الان این جامعه فایده نداره بخواد بره اینا شروع کنه الواح بگوید. القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه، آمد سراغ هارون. موسی وقتی از بنی اسرائیل میرفت بیرون به چه کسی گفت اخلفنی؟ به برادرش هارون. هارون این شخصیت بزرگ جانشین و نماینده و خلیفه موسی شد، یعنی مسئولیت نظارت بر کار بنی اسرائیل را موسی به هارون سپرده است. الان موسی باید سراغ کی بره اول؟ بدون شک باید بره سراغ هارون. هر که بامش بیش مرفش بیشتر، هر که مسئولیتی بیشتری داره باید جوابگوی بیشتری باشد. ابتداعا موسی سراغ هارون می رود، اما شیوه برخورد حضرت موسی با هارون قابل توجهه. بنی اسرائیل دیدن خروشان و غضبناک موسی مقابل برادرش هارون ایستاد. اخذ برأس اخی، دست برد سر برادر رو گرفت. یجره الیه، کشید به طرف خودش. در اینجا همین مقدار داریم. در موارد دیگر اشاره میکنه که وقتی این کار انجام داد هارون گفت، اینجا یبن اون رو داریم یعنی پسر مادرم، الان میگم چرا این جمله گفته میشه، گفت لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، برادر رها کن سر ما رو، رها کن ریش ما رو، رها کن. مشخص میشه موسی 2 نقطه رو گرفت، یه موی سر برادرش گرفته بود، یکی هم ریشش و معاصرش گرفته بود، به دست گرفته بود، ریش هارون رو به دست گرفت. و باز این اشاره شده است در سوره مبارکه الرحمن، هم به تفصیل حز می کردن در اونجا که یعرف المجرمون به سیماهم، مجرمین در قیامت به چهره های اینها شناخته می شود. اونگاه یعخذ به نواسی و الاقدام، ناسیه اینها و قدم اینها می گیرد. از نقاطی که خیلی حساس اینها خوب میشه طرف رو مسلط در اختیار گرفت، یکی موی عمدتاً موی مقابل سر که ناسیه میگن، این رو پیر موی پیشانی، اگر اینو گرفتید دیگه خوب میتونید کنترل کنید طرف رو. محاسن هم همین نکته رو داره، اگر در دست بیاید کسی بتواند بگیرد میتونه خوب طرف رو کنترل کنه. برای همین بوده که از قدیم تو ارتش‌های دنیا چیکار میکردن؟ هر دو رو میزدن، دو تیغه میکردن، یکی گاهی 4 تیغه میکردن. اون 4 تیغه که جولدی ها بودن، این شبیه میگفتیم به دوستان عرض به خدمتون، 4 تیغه که شنیدید این یه نوع از صوفیه بودن که اینها هم سر رو میتراشیدن، هم صورت رو میتراشیدن، هم ابرو رو، هم سبیل رو. میشد چند تا؟ این گفتن 4 تیغه، این معناش همان جریان عرض به خدمتون بود، بقالی او را توتی خوش صدا و نغز و گویا توتی، اون جریان
توتی، روغن ریختن توتی، اینها مال همون جولدی. اما اینها در ارتشای دنیا میزدن این رو به خاطر درگیری، بحث اعتقادی یا غیره نبود، اینو میزدن به خاطر اینکه درگیری که میشه نقطه ضعف نداشته باشه. عبارت نشان میده موسی به شدت با هارون برخورد کرد، یعنی گرفت کاملا این رو، یعنی اصلا برخورد به تعبیر امروزی ما برخورد فیزیکی نشان داد، یعنی ننشست فقط آقا چرا چنین و چنان کردی، برخورد فیزیکی نشان داد. بعد گفت که شما چه کاره بودی؟ مگر شما نبودی که بنیست شما چرا واکنش نشان ندادی، برخورد نکردی برادر؟ بعد هارون جواب میده که الان میخوانیم. حالا این شیوه برخورد موسی چی بود؟ شنیدید الان میگن آقا جب سازی کردن برای فلان قضیه؟ ما جب سازی رو گاه میشنویم معنی مثبت، معنی منفی داره، اما جب سازی مثبت هم داریم. موسی الان در یه شرایطی است که باید یه جب سازی اینجا بکنه، یعنی یه حرکتی میخواد که اصلا شوخ ایجاد کنه در مردم. اونچنان قبل این مسئله رو نشان به اون موسی کریم الله از طور آمده، الان با خدا مناجات کرده است، جانم پر از خدا و کلام خدا و نورانیت طور، نورانیت وحی، اما با تمام این وزانت شخصیت میاد گریبان برادر رو میگیرد و میکشد میخواد به زمین بزنن. خیلی مسئله جدی است، خیلی مصاحبانی است، خیلی قضایا مهم است. خود این شیوه برخورد حضرت موسی عرض کردم اصلا یه شک و یه حرکتی ایجاد کرد، اصلا یه وضعیت مردم رو تحت شعاق چه خبر شد از این چیز. خود این به تعبیر ما یه نمایشی بود که جناب موسی نشان داد. تا که این حرکت رو انجام داد قال ابن ام، جناب هارون گفت ای ابن ام. ابن ام یعنی چی؟ یعنی پسر مادر، یعنی پسر مادرم. یعنی چی؟ گاهی میگفتن از معماهایی که درست میکردن تو کتابای ادبی بوده، کسی اومد پیش کسی گفت عرض به خدمتتون این مطلب اینجا، گفت شهد به ذالک ابن اخت خالتک. گفت بی خود نگو، شهادت ابن اخت خاله شما در این پرونده هست. ابن اخت خاله، پس ابن اخت خالتک، ابن اخت خاله رو در ترجمه عربی اگر برگردونیم به فارسی میشه خودتون دیگه، یعنی که خودت تو قبلا اونجاش. بعد این فکر میکرد که این ابن اخت ما، ابن اخت خاله ما کی اومده شهادت داده؟ بعد که رفت اونهای با خودت اومده اینجا شهادت اینجا امضات هست، بعد میگی نه که این مهم ابن اوم. خب چرا میگه ابن اوم؟ میگه آیا خبی، میگه برادرش، برادر بکن. اما گفت ابن اوم پسر مادر. نکته خیلی مهم است، مثل اینکه انبیا هم همین احساس ما و شما رو داشتن، فرقی نمی‌کرده است. مثل اینکه خداوند یه عنوانی قرار داده که این عنوان عجیب عامل جمعه. اینو من تو هم گفتم نوشتم عزیزان، مادر، ام، از شاهکارهای خلقت و آفرینش خداوند عنوان ام و مادر است. اصلا کلمه ام که به مادر گفته میشه امه، ای جمع، به معنای جمع است. مادر رو که میگن مادر، چون مادر برکتی داره که جمع میکنه خواهران را، برادران را، اعضا خانواده را. مادر جمع میکند، پدر تفریق میکند. مادر ضرب میکند، پدر تقسیم میکند. یعنی چهارمد اصلی اینا بین خودشون تقسیم کردن، پدر و مادر. مثل اینکه مادرها اصلا عامل جمع اند. بگید بچه‌ها خبر بدید جمعه بیان اینجا، پدر میگه بابا اینا هفته قبل اینجا بودن، خدا خیرت بده، این گوشت و این مرغ و نمیدونم این اوزه اول. مادر میگه بابا ما تا هستیم بگو بیان اینا سر سفره ببینیمشون، بعد که ما رفتیم اینا خواهند خورد دیگه. بالاخره این نزاع بین پدر و مادر همیشه پشت پرده البته این وجود داره. مادر جمع میکند، عامل تلطیفه، عامل محبت، عامل نزدیکی دلهاست. خداوند اونها که رفتند درجاتشون رو رفیع کند و اونها که هستن سایه اونها بر سر ما مستدام باشد. عزیزان اصلا وقتی این مادر از یه خانواده نمیره، بعد میبینید خیلی از ارتباطات خواهر برادران چی میشه؟ اصلا سست میشه، اصلا جدا میشه. این دینها رو مادر همه حساسیت دارن. برای همین از نفرین هایی که خیلی تو عرب متداول بوده و خیلی هم جدی میگرفتن این رو به حساسیت نشان میدن این بود، سکلت که اموک، اسم مادر رو میبردن، سکلت مادر برزاد بنشینه، یعنی عواطف همه چیز رو این کلمه تحریک میکردن. جناب هارون میخواهد از یه موضعی استفاده کنه که موسی رو آرام کند و عصبانیتون رو کم کند. میبیند هیچ عنوانی مثل نام مادر در اینجا درمانگر نیست، لذا میگوید پسر مادر، تا که اسم مادر رو میبرد موسی اون فصل مشترک لطیف خودش با هارون رو متذکر میشه، آرام میگیرد، نام مادر تسکین میده، ولو به کلیم الله، به موسی بن عمران. یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء. پسر مادرم، اگر میبینی من اینجا مقابل تو ایستادم الان و چنین شده است در میان بنی اسرائیل، من تمام سعی خودم رو کردم، اما این مردم استضعفونی، اون کسانی که طراحان این ماجرا بودن اول دست ما را بستن، ما را خانه نشین کردند، بعد گوسالشون به صحنه آوردند، اول ما را به استضعاف، اول ما را تحقیر کردند، اول دهان ما بستند، استضعفونی تا جایی که به کادو یقتلوننی، اینا نزدیک بود منو بکشند، اصلا پای جان بود دیگه، قتل بود. من دیدم من بی خود از میان میرم، موسی باید باشم حداقل بتونم یه چیزهایی را نگه دارم برای تو. و کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا، شماتت نکن مرا. شماتت یعنی سرور و لعدم به سوء العاقبه، خوشحالی دشمن از وضع ما را میگن شماتت. یه کسی یه بازاری برشکست کرده بود، بعد به پسرش سعدی میگه تو گلستان، شبیه به پسرش نصیحت میکرد بابا این جریان این اوضاع احوال اقتصادی ما نگذارید کسی بفهمه، چون اگر کسی بفهمد این هم نقصان مایه و هم شماتت همسایه می شود، یعنی کسی با ما معامله نمی کند وقتی بدونن اعتبار من کم شده تو بازار، و هم شماتت همسایه. شماتت یعنی خوشحال شدن دشمن به عاقبت بد ما. فلا تشمت بی الاعدا، یه چیزی نگو که دشمنان من و تو بنی اسرائیل بگنی برادران به جون هم افتادن اختلاف دارن خوشحال بشن. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، خودت میدونی من با قوم ظالم نبودم، من با اونا نبودم، من تمام سعی خودم رو کردم. در جای دیگر میگد انی خشیت ان تقول قد فرقت بین بنی اسرائیل، من خشیت از این داشتم که بیش از این دیگه تفرقه در میان این قوم نباشد و اصل از بین نرود. من از جهت تفسیری میگذارم ادامه یه بحث رو. قال رب اغفر لی و لأخی، موسی دستش بلند می کند، خدایا من برادرم چی میگوید؟ به طالب زیبا ادامه بحث می مونه. فقط یه جمله را میگم که دیگه فردا شب ادامه بحث رو مطرح کنم. وقتی که اون قمنامه های بعد از نبی مکرم اسلام رو می خوانیم، یکی از جملاتی که شنیده میشه همه از هارون و امت اسلام، متن حدیث جلد دوم تفسیر نور الصقلین، در جاهای دیگه هم داریم، دیگه فرصتی نیست بخونم خدمت عزیزان. تو مسجد کوفه بحث میکردن، یه عده خبر رسید به امیرالمومنین زمان خلافت حدیث، آمد صدا زد بایستید، مردم بیا جمع بشید، جمع شدن تو مسجد، سخنرانی رو شروع کرد امام، ایها الناس شنیدم شما گفتید چرا علی با طلحه، زبیر، عایشه و بعض دیگر از صحابی پیغمبر جنگید با این قدرت، اما اگر خودش رو صاحب حق میداند چرا اون روز نجنگید بعد از صدیفه؟ چرا با فلانی و فلانی و فلانی در نیفتاد؟ اینو شما گفتید؟ بله این سوال رو ما داشتیم یا ابوالحسن. امیرالمومنین فرمود بدانید در وجود من یه سنت هاییست از هر کدام از انبیا، من از هارون یه سنت دارم و اون اینه، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. شاهد کلام امیرالمؤمنین است عزیزان، شرایطی برای من پیش آمد که اگر من بیش از اون مقاومت میکردم جان علی هم باقی نمیماند، من سربسته از کندم مطلب تمام بمانه. انشاءالله ادامه بحث و خدمت دوستان عزیز فردا شب بازگو
خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به یک سر در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند. صلوات الله شب شب جمعه است و پس از اربعین وجود مقدس حضرت سید الشهدا این ایام بعد از اربعین دلها به سوی مدینه می روند. اون خاطرات مدینه بعد از اربعین به ذهن میاد. وقتی این آل الله عزیزان پا به مدینه گذاردند، هر کدام از اینها یه دفتری از خاطرات دارند. مثلا فرض بفرمایید رباب، دختر امرالقیس، همسر از سید الشهدا، وقتی پا به مدینه گذاشت، اشراف مدینه یکی بعد از دیگری اومدن و خواستگاری زد. بعد جمله‌ای که در جواب اصرار خیلی از اینها گفت، گفت ما کنت اتخذ همن بعد رسول الله، من بعد از رسول خدا که حکم پدرزن برای من داشت، پدر شوهر برای من داشتن، مثلا با حسین ابن علی که همسر من بود، چی خیال کردید شما؟ من اصلا میتوانم کسی رو اصلا تصورش تو ذهنم بیاد در کنار حسین؟ من میتوانم دیده باشم اون جسم صد چاک رو؟ بعد شما این توقع از من بکنید؟ و یک سال بعد از ورود به مدینه و واقعه عاشورا بیشتر عمر نکرد. در اون فوان جوانی، حالا با همون شرایط سنی که داشت، اون بانو جان داد و از قصه به تعبیر ما فوت کرد. اشعار زیبای ام کلثوم می اومد کنار قبر رسول خدا، یا رسول الله شروع کرد. همه اینها خاطره دارن تو مدینه. بانوی بزرگوار اسلام زینب کبرا به تعبیر ما در اولین تشرفشون بعد از ورود به مدینه اومدن دستها رو گذاردن به آستانه درب حرم نبی مکرم. من تعبیر میکنم مثل این که زینب نمیتوانست بیستد، مثل این که دستها رو گذارد که بتواند بیستد. اونگه رو کرد به رسول خدا، یا رسول الله انی نائیتون الیک اخی الحسین، یا رسول الله اومدم شهادت حسین رو به شما تسلیت بگم، اومدم اون شدیدم از کربلا راوی اون برای شما باشم. یا رسول الله، مثل این که دارد زینب میگد، اومدم بگم که یا رسول الله خودم دیدم که چگونه بدن عزیز شما در زیر شمشیرها و نیزه‌ها به گونه‌ای فرو رفته بود که شناختن اون برای من خواهر هم میسور نبود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.